بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي والحج جهاد كل ضعيف ولكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام وجهاد المرأة حسن التبعل. حالا این جملات پشت سر هم بوده یا جدا بوده مرحوم سید با هم آوردن، الان یادن چهار جمله است. از صلاة و قربان و کل تقی، اگر انسان پرهیزکار میخواهد که به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشود، نماز راهش هست و مسیرش مایه تقرب است. از صلاة و قربان کل تقی والحج و جهاد و کل ضعیف. حج جهاد هر انسان ضعیفه، طبعا این ضعف مالی به تعبیر نیست، ضعف از جنگیدن و جهاد هستش. خب طبیعتا قدر مشترک بین حج و جهاد اینه که انسان باید تعلقات مادیشو از بین ببرد دیگه و تحمل رنج و زحمت داشته باشه. حد اعلاش این استش که به جبهه جنگ بره. کسی که جبهه جنگ میرد هم از دنیا دل کنده است و هم تحمل سختیش بیشتر هست و آمادگیش برای تحمل گرفتاری های بالاتر. ولی اگر دستش با آن نمیرسد، حد اقلش حج، که حج هم باز هم دل بریدن از دنیاست و هم تحمل سختی. برای جا تعبیر که والحج و جهاد و کل ضعیف ولی کل شیء زکاتون و زکات البدن از سیام. هر چیزی زکاتی داره و زکات بدن روزه است، چون در زکات به حسب ظاهر چیزی مثلا گندم جویسی زکات داده میشه، به حسب ظاهر ازش کم میشه، ولی خداوند وعده فرموده است که این ماهی برکت خواهد شد و ماهی افزایش اون نعمت میشه. در روزه هم همینطوره. خب به حسب ظاهر بدن بهش کمتر چیزی میرسه، آذوقه بهش میرسه، اما خود این ماهی رشد هست برای بدن و زکات البدن از صیام. و جمله آخر هم که به جهاد المرأه حسن التبعل، اگر یعنی برای هر کسی در این مسیر رو به تعبیر نظام احسن و شریعت اسلامی یک وظیفه‌ای تعیین شده است که باید اون وظیفه‌اش رو درست انجام بده. هر کسی که درست کارش انجام داد در واقع جهاد در راه خداست. مرد یک وظیفه‌ای داره، زن یک وظیفه. جهاد زن خوب شوهرداری است، این که بتواند خانه رو خوب اداره کند و کانون خانه رو خوب گرم نگه بدارد و مدیریت کند خانه رو، این جهاد زن هستش. مرد هم باز در جهادش در خارج از خانه خواهد بود و جهاد رو. گاهی این حالا دو جهت داره، همین که اون ارزش اولیه برای زن خانه‌داری است که خب متاسفانه تو فرهنگ ما گاهی کمتر بهش توجه میشه، و هم قدر دانستن مرد هاست نسبت به زن و کاری که انجام میدن و مدیریتی که خانه رو میکنن که گاهی باز اینم توجه نمیشه که اونا چی جود دارن جون میکنن، زحمت میکشن، به چشم ممکنه خیلی نیاد. و جهاد المرأه حسن التبع. انشاءالله که خداوند توفیق آشنایی بیشتر با معارف اسلامی و عمل به اونها رو عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اما در ادامه بحث اصول فقه که دیروز شروع کردیم بحث امارات وضع رو و نشانه های وضع و معنای حقیقی و این که استعمال در این معنا آیا استعمال در معنای حقیقی هست یا نه، اولین مورد بحث تبادر بود که دیروز گفتگو شد. مورد دومی که برای دلالت بر وضع و اماره وضع بیان کردن عدم صحت سلبه، به این معنا که وقتی یک لفظی در یک معنای به کار می روند اگر بتوانید این معنا رو سلب کنید از اون لفظ یا لفظ رو از معنا، این رابطه رو بتوانید قطع بکنید که این هم درست نیست، اگر این سلب درست باشد، یعنی بگید این حمل درست نیست و سلب درست باشد، خب معناش اینه که رابطه وضعی و الغه وضعی بین لفظ و معنا نیست دیگه. و اگر این سلب شما، خدمت شما عرض کنم که صحیح نباشد، یعنی جدا کردن این لفظ و معنا درست نباشه، معناش این که این دوتا با هم به پیوندی دارن، الغه وضعیه هست که سلبش درست نیست. مثلا شما میگید که واژه انسان برای چی چیزی وضع شده، که برای مثلا حیوان ناطق را تعریف معروفی که میکنن برای حیوان ناطق. خب حالا استعمال لفظ انسان در معنای حیوان ناطق، این استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی؟ میگه این همه که در اینجا هستش اگر بتوانی نفیش کنی صحت سلب داشته باشد، معناش اینه که نه، خب این لفظ برای این وضع نشد. ولی اگر صحت سلب نداشت، امکان نداشت شما این لفظ و معنا را از هم جدا کنی، که مثلا انسان لیس به حیوان ناطق، این درست یا درست نیست؟ درست نیست، میشه عدم صحت سلب، این سلب درست نیست. اگر سلب درست نبود معنیش این معنی حقیقیشه، چون اگه معنی مجازیش بود خب میتونیست سلب کنید دیگه، عنوان معنای حقیقی قابل سلب ازش بود. پس عدم صحت سلب که هم صورت گرفته است و این حمل را نمیتوانید نفی کنید، این میشود دلیل بر معنای حقیقی و اماره وضع میشه. معیار
استاد
چیه؟ معیار چیه برای سلب کردن؟ یا عدم سلب کردن؟ منظورتون از معیار چیه؟ تطابق با واقع خارجی است.
واقع
زیدان است. حتما بگیم زیدان لیسه
برای یه منطقه شاید مثلا سلب بشه در این منطقه شاید سلب نشه. اگر معیار چیه؟ این معیار چه عرفیه؟ چه
شما دارید در اساس یک لغت صحبت میکنید دیگه، اون لغت بر اساس اون لغت دیگه، معیار لغت شما وضع در لغت رو میخواد در نظر بگیرید. اگر فرض کنید در دو زبان هستش، خب معناش اینه که دو زبان دیگه، بله یکیش بر اساس یک زبان صحت سلب داره، بر اساس یک زبان صحت سلب نداره. معیار اون لغتیست که میخواد شما ببینید که در این لغت این لفظ برای این و این واژه برای این معنا وضع شده است یا وضع نشده. ببینید اینجا دو تا چیز داریم ها، یه حمل است، مقدمه اول باید حمل صورت بگیره و بعد هم خدمت شما عرض کنم که صحت سلب. ببینید حالا این حملی که انجام گرفته است میتوانیم سلبش کنیم یا نه؟ توجه دارید که خود این که صحت حمل آیا دلیل میشود بر امایر وضع هست یا نه، بعضی اینو گفتن که خود صحت حمل، این که حمل صحیح باشد اماره وضع، و بعد هم گفته شده است نه، ممکن است که خب به معنای مجازی استعمال شده باشه، به معنای مجازی استعمال شده و حمل هم درست، مثل مثال زیدون اسد هم که گفته میشه حمل درسته و صحت حمل اماره وضع نیست، الا اینکه وقتی که حمل صحیح بود آیا میتوانید نفی هم بکنید یا نه؟ اگر تونستی نفی بکنی معناش این است که این رابطه رابطه یه وضعی نیست، حمل هم به کار بردن در معنای مجازی بوده. البته خب استعمال لفظ در معنای مجازی درسته، ولذا حمل درسته، اما دیگه سلبش هم درسته است، ولذا میشه معنای مجازی. ولی اگر حمل صورت گرفت و درستم بود و قابل نفی نبود، عدم و صحت سعی، این نشون دهنده است که این الغای وضعیه بین این دو است قابل تفکیک نیست. لذا خب وقتی حمل صورت گرفت، حالا حمل هم دو قسم دیگه، یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع ثنایی یا ثنایی. اینی که اینجا منظور هستش حمل اول ذاتی است، حمل اولی ذاتی است که میگه این لفظ معناش اینه، مثلا اینکه اون ماهیتش بیان که هر انسان حیوان ناطق. بنابراین اگر قابل بگونه بود که سلام نکنیم، قابل سلب بود، معناش اینه که این رابطه رابطه الغای وضعیه نیستش، این معنای واقعی اون نیست. ولی اگر قابل سلب نیست، نمیتوانید بگویید که الانسان لیس به حیوان ناطق، معناش اینه که واژه انسان برای حیوان ناطق وضع شده. این که میگه مراد اینجا حمل اولی ذاتی، نه حمل شایع ثنایی. حمل شایع ثنایی معناش این نستش که یعنی میتواند این گونه باشد که موضوع محمول موضوعی که از مصادیق محمول باشه، هم معنا نیستن. مثلا شما بگید الانسان حیوانه، انسان یکی از انواع حیوانه دیگه، حیوان منطبق میشد بر انسان، انسان یکی از مصادیق حیوانه. این حمله شایع ثنایی دلالت بر این نمی کند که لفظ انسان وضع شده است برای لفظ برای معنای حیوان. اینجا البته عدم صحت سلب هم داریم دیگه، نمیتوانه بفهمید که الانسان لیس به حیوانه، انسان حیوان هست و قابل سلب نیست. پس اون حمل و عدم صحت سلب اون حمل که گفته میشود اماره وضع است و علامت معنای حقیقی، در حمل اولیه ذاتی است، نه در حمل شایع ثنایی. این در تبیین مسئله که عدم صحت سلب به عنوان اماره وضع است. پس اولا خود صحت الحمل رو به عنوان اماره وضع در نظر نگرفتیم، چون اون حمل و عم از معنای استعمال در معنای حقیقی است که در معنای مجازی، بلکه حمل که درست هست به هم زدن این حمل و سلب این حمل اگر درست باشد معنیش معنای حقیقی نیستش، اگر درست نبود معنیش نگه معنای حقیقی عدم صحت سلب، یعنی سلب حمل. خب این عدم صحت سلب هم کدوم هم؟ گفتیم حمل اولیه ذاتی، نه حمل شایع ثنایی. خب این مورد رو هم باز هم در اصول امامیه هست و هم در اصول اهل سنت و از زهیلی نقل شده است که میگه که در بحث احکام حقیقت دومیش میگوید امتناع و نفی المعنا عن اللفظ، اینکه ممکن نیست شما معنا رو از لفظ نفی کنید. لذا بعد مثال فلا یقال للاب لیس بابن، پدر نمیتوان گفت پدر، ببخشید به پدر نمیتوان نفی کرد گفت این پدر نیست، ولذا خب معنای حقیقیش. و انما یقال للجد لیس بابن، به جد میشه گفت پدر نیست. مثلا این واژه اب هم در پدر به کار میرود هم در جد، به جد میگن پدر. ولی شما در مورد پدر که والد هستش و والد مستقیم هست به این نمیتوانی نفی کنید بگید لیس بابن، ولی در مورد جد میتونید بگید این پدر نیست، این جدشه. معنیش این میشهد که استعمال اب در جد میشهد استعمال مجازی، چون قابل صحت سلب هست، قابل سلب هست و سلبش درسته. ولی در مورد خود اون والد، والد مستقیم که سلب صحیح نیست، معنیش این هستش که خب معنای حقیقی برای اب هستش. مثالی که شون زدن، البته حالا در توضیح این مثال یا ملاحظه این که هست اینه که باید گفت این که گفته میشد نمیتوان به اب از اب نفی کرد اب را، مراد از این اب چیه؟ مصداق اب و پدر زید و پدر احمد و پدر محمود که خب برای او وضع نشده، بلکه واژه اب برای یک معنای کلی، مثلا کسی که فرزند دارد، چی؟
کسی که فرزند داره
والد، من لهو مثلا ابن او بنتون، من لهو ولد، امثال اینا، برای این مفهوم وضع شده است. حالا علاقه منظورش این که به پدر نمیتوان نفع کرد، یعنی به پدر گفته میشد پدر و از او پدر نفع نمیشود، منظور از اون پدری که به او پدر گفته میشود، یقال للاب، منظور از اب همون والد و من له و ابن و بنت و امثال این است، ولی مصادیق خواسته شد در نظر بگیریم که برای مصادیق وضع نشد. خب پس تا اینجا به این نکته میرسیم که گفته شده است که عدم صحت سلب علامت حقیقت است و اماره وضع. برخی اشکال کرده اند که عدم صحت سلب دلیل بر معنای حقیقی و اماره وضع نیست. چرا؟ بدانیم که خب حمل که صورت گرفت، معنای حمل چیه؟ معنای حمل این است که این موضوع و محمول اینها با هم اتحاد دارن. آیا اتحادشون اتحاد ذاتی است در حمل اولیه ذاتی، یا نه اتحادشون اتحاد وجودی است در حمل شایع ثنایی؟ معنایش این است که اینا با هم متحدن. اما حالا این لفظ در این معنا وضع شده است و مستعمل فیش معنای حقیقیه یا معنای مجازی معلوم نیست. میتواند عام باشه، میتونه استعمال لفظ در معنای حقیقی باشه و میتواند استعمال لفظ در معنای مجازی باشه. بنابراین صحت استعمال، صحت حمل متوقف است بر صحت استعمال، چون اگر این استعمال درست نبود هم درست نبود. صحت حمل متوقف است بر صحت استعمال، اما صحت استعمال دلالت بر معنای حقیقی نیست. این که حتما استعمال در معنای حقیقی، استعمال عام از معنای حقیقی مجاز است. چرا؟ اگر بگید اصل در استعمال این است که حقیقت باشه، خب اینجا استعمال شده، نمیدونیم استعمال حقیقی است و مجازی است، میگه استعمال حقیقی از باب اصل. ولی خود این هم دلالت بر معنای حقیقی بودن نمیکنه. اشکال. خب جوابش یه نقطه است که خود شما پذیرفتید که دلالت نمیکند مگر اینکه اصل در استعمال حقیقت باشه. خب بله، اصل در استعمال حقیقت، پس از این جهت دلالت. ولی مهمتر این استش که، یعنی اولا این و ثانیا فرق است بین این که ما اماره وضع رو صحت حمل بگیریم یا عدم صحت سلب، یعنی سلب الحمل. اشکال متوقف بر چیه؟ یا حمل که درست شد، صحت الحمل متوقف است بر صحت الاستعمال، و صحت الاستعمال اما از این که استعمال در معنای حقیقی باشه در معنای مجازی. به اشکال به چیه؟ اشکال به اینه که شما اماره وضع رو صحت الحمل قرار بدید، و حال این که مدعا این نیست، مدعا این است که هم صحیح هست و سلبش جایز نیست. این دوتا باید کنار هم بگذاریم، که لا اله الا الله، هم لا الهش هم الا الله شو با هم باید بیاریم. این که هم صحیح هست و سلبش جایز نیست میشهد اماره وضع. بله اگه شما قید دومش نگیرید، ما این قید دومو گفتیم دلیل وضع دیگه، اماره وضع عدم صحت سلب. اگر فقط صحت الحمل میشه بفهمید اشکال وارده، لذا گفتیم بعضی هم صحت الحمل و اماره حقیقه گرفتن، همین اشکال هست و به خاطر همین هم دیگه خیلی بهش پرداخته نشه. ولی ما اینو نگفتیم، مدعا صحت الحمل نیست، مدعا این است که این هم صحیح هست و سلبش لایجوز، صحت نداره. این سلبش لایجوز معناش اینه که یک الغای پیوند جدی بین این لفظ معنا هست. اگر لفظ برای معنا وضع شده است، نمیتوانی این معنا را ازش بکنی، ولی اگر وضع نشده بود، استعمال درست بود، استعمال مجازیه، ولی خب میتوانی نقضش هم بکنی. اینم قدش کن. خب بنابراین میشه گفتش که عدم صحت سلب هم یکی از امارات وضع است و علامت این است که استعمال در معنا معنای استعمال حقیقی است. این هم مورد دوم. مورد سوم بحث اطراده. اطراد به معنای شیوعه. گفته شده است که اطراد هم علامت حقیقت است. یعنی اگر استعمال یک لفظ در معنای شیوع داشت، این نشون دهنده است که این لفظ برای معنا وضع شده که اینقدر شایع است و کاربرد داره در لغت. شیوع استعمال لفظ در معنا نشون دهنده این است که لفظ برای اون معنا وضع شده است و این استعمال استعمال حقیقی است. بعضی بر این اشکال کردن که شیوع درچی ندارد که شیوع به این معنا که کثرت کاربرد یک لفظ و یک واژه در معنا این علامت حقیقت باشد، به دلیل این که رام یک بارش هم که استعمال شد این استعمال یا صحیح است یا غلط. اگر غلط باشد خب، اگر صحیح بود حالا یک بار استعمال اهم است از که استعمال حقیقی باشه مجازی، همین استعمال صحیح میتواند تکرار بشه به همون نحوی که در دفعه اول بود. دفعه اولش مثلا اگر صحیح بود به نحو اهم است از این که حقیقت باشه یا مجاز، اگر مثلا دفعه اولش استعمالش درسته و استعمالش مجازی، خب دوم و دهم و صدم و هزارمش هم همین دیگه. ممکن است یعنی به تعبیری شیوع داشته باشد، اما شیوعش به همون مدل اول که مدل اول چی بود؟ مجازی بود دیگه، استعمال مجازی بود. بله همون معنای مجازی که استعمال بود، استعمال مجازی شایع، یعنی مجاز رایج میشه. پس رایج بودن و شایع بودن دلیل بر معنای حقیقی بودن نمیشود. میتواند همون مدلی که اول دفعه اول، چون چنانچه که یک بار استعمال دلیل بر حقیقت نبود، میگفتید ممکن این استعمال مجازی باشه دیگه، استعمال عام از حقیقت و مجازه، خب دفعه صدوم و هزارمش هم همین دیگه، ممکنه همون مدل اولی که استعمالش استعمال مجازی بوده هزارمش هم همون باشه. در واقع میشه مجاز شایع، یک مجاز رایج، ولی نمیشه که حتما معنای حقیقی باشه. لذا اعتراض و شیوع به این معنا، به معنای شیوع استعمال لفظ در این معنا که مثلا زیاد از پرکاربرد هست، به این معنا دلیل بر معنای حقیقی نمیشه. لذا مرحوم محقق اصفهانی اومدن گفتن مراد از این اعتراض و شیوع چیز دیگری است، نه شیوع استعمال لفظ در این معنا به این معنا که رایج از همه کسی این لفظ رو در این معنا استعمال میکنن، بلکه منظور اعتراض و شیوع است که این لفظ در همه مصادیق این معنایی که به کار رفته است قابل شیوع داره، به کاربرد داره. مثلا شما و در مقابل اگر این اعتراض نبود، اگر اعتراض بود علامت معنای حقیقی می شود و اگر اعتراض نبود معناش میشه که به حساب مجازه. شما اگر بیاید و شما میگید مثلا اسد استعمال می شود در حیوان مفترس، در شجاع، در معنای شجاع به کار می برید. خب در معنای شجاع به کار میبرید، اگر بتوانید این اسد در همه مصادیق شجاع به کار برده شود، خب این اعتراضش، یعنی در همه شما اسد رو در معنای شجاع به کار بردید، آیا در همه مصادیق شجاع میتوانید این اسد رو به کار ببرید یا نه؟ اگر بتوانید به کار ببرید نشون دهنده معنای حقیقی است، ولی اگر نه، مثلا فرض کنید حیوانی شجاع بود، حالا مثلا یه مورچه شجاعی بود تو عالم خودش شجاعتی به خرج داد، آیا اسد در اونم به کار میره در همه مصادیق شجاع؟ نه، شما فقط در رجل به شجاع به کار میبرید. پس معناش این است که اصل برای معنای شجاع و شجاعت وضع نشده، چون برای همه مصادیق شجاع قابل به کار بردن و استعمال نیست.
پس میشه مجازی.
چون اطراد نداره. پس ببینید معنای اطراد رو شروع کاربرد نگرفتن، که این یک واژه ایست که در این معنا زیاد به کار میرد، اولی و دومی و پنجاهم و صدم و هزارم دارن به کار میبرن. مراد از اطراد شروع این استعمال نیست، مراد از اطراد این است که شما که یک لفظ رو در یک معنا به کار بردی در همه مصادیق معنا قابل به کار بردن باشد. اگر اینطور شد، شما میگی مثلا فرض کنید که انسان چیه؟ حیوان ناطقه. خب هر حیوان ناطقی رو که شما پیدا کنید میتونید بگید انسان، به معنیش این معنی حقیقی اطراد. ولی اگر شما اسد رو در شجاع به کار بردید، ولی همه مصادیق شجاع نمیتوان برش اسد رو برش به کار برد، یه مورد خاص میشه رجل شجاع. خب در اینجا معنیش این است که چون اطراد نیست پس معنای حقیقی هم نیست، میشه معنی مجاز. این فرمایش گفته شد. به نظر میاد که هم این اشکالی که فرمودن وارد نیست و همین توجیهی که مطرح شد باز کامل به نظر نمیرسه. حالا این دومیش راحت‌تر اینو بگیم، گفت دو تا مطلب دارم، اول دومیش میگم. این که این توجیه وارد نیست به خاطر این که الان اومدن چجوری مثلا مثال رو پیاده کردن که عدم اعتراض درست کنند که بشه معنی مجازی، گفتن اسد در معنای شجاع به کار بره و چون در همه مصادیق شجاع به کار نمی رود، مثلا مورچه شجاع رو فرض کنید که اسد نمیگن، خرس شجاع رو اسد نمیگن، پس پسر شجاع انسانه. خدمت شما عرض کنم که بنابراین پس استعمال اسد در شجاع معنی مجازی. خب بذار اعتراض نداره. حالا اگه اینجور بفهمید، بگید که اسد وضع شده است برای رجل شجاع، انسان شجاع، پسر شجاع که می فرمن، اعتراض داره یا اعتراض نداره؟ داره مثلا داره اعتراض داره. میشه گفت پس معنی حقیقی؟ نه. لذا این توجیه به نظر وجیه نمیاد. شما اگر که دایره رو گسترده تر میگیرید، در یک معنای جزئی ترش به کار بردید، خب شما چرا دایره رو گسترده میگیرید؟ میخواید اعتراض عدم اعتراض درست کنی، میگی اسد به کار رفته است در معنای شجاع. رأیت اسدن یرمی یعنی رأیت شجاع ان یرمی، و خب این رو در خرس شجاع و مورچه شجاع و نمیدونم آهوی شجاع نمیتوان به کار برد، پس اعتراض عدم میشه معنای مجازی. خواه اگر نبفهمید که این اسد وضع شده است برای رجل شجاع یا انسان شجاع، خب برای همه مصادیق انسان شجاع هم قابل به کار بردن است، می شود اعتراض، پس باید بشه معنی حقیقی.
خودشون میگه اعتراض یعنی نه که تو اون موردی که ما
میگیم
تو مصادیقش باشه،
میگه
تو انواع های مختلف آیا اعتراض
داری؟ انواع مختلف نه دیگه، توی مصادیق اون معنی که به کار بردی، مصادیق در همه مصادیق اون معنایی که به کار بردید همون انواع اقسامش درسته، قابل صدق باشه، درست. ولی اون معنا رو که میگن چیه؟ اسد رو در برابر شجاع میگیره. خب و چون اینجا اعتراض نداره پس معنیش استعمال اسد در شجاع شاید مجازی.
چون اینی که تو رجل شجاع اعتراض داره که توش بحثی نیست.
خب حالا نه، بحث اینه که شما گفتش که استکان رو چپه میگیر و میگه سر نداره ته نداره، میگه از برش بگنم سرش درست میشم تهش درست میشه. شما اومدید گفتید که اسد استعمال شده است در معنای شجاع، بعد که در معنای شجاع میگه اعتراض دارد اعتراض ندارد، میگه نه اعتراض ندارد، در رجل شجاعش درسته ولی در مورچه شجاع و خرس شجاع نیستش. پس چون اینطور است معلوم میشود که چون اعتراض نداره پس معلوم شد که معنای حقیقی نیست. خب ما میگیم چرا شما بگید که رجل ببخشید، چرا میفرمایید که اسد در شجاع و معنی شجاع به کار رفته. اگر طرف مدعی شد که نه اسد در انسان شجاع یا در رجل شجاع به کار رفته است، وقتی اینطور شد شما در همه مصادیق رجل شجاع یا انسان شجاع می توانید اسد رو به کار ببرید. پس می شود اعتراض طبق این حرفی که شما زدید، اعتراض دیگه در همه مصادیقش میشه به کار بود. خب بعد می توانیم از این نتیجه بگیریم که پس معنای حقیقی است نه معنای مجازی؟ نه. لذا به نظر می رسد این که اعتراض رو اول اشکال کردن و بر اساس اون اشکال برای جواب از اشکال اعتراض معناش عوض کردن، توجیه کردن. اعتراض یعنی شیوع، یعنی تو به عرف مردم کوچه بازار که میری این واژه به استعمالش در این معنا شیوع داره، معنی اعتراض اینه. اشکال شد، برای حل اشکال این در واقع اشکال رو پذیرفتن، برای درستش کردن، درست کردن قضیه چیکارش کردن؟ اعتراض رو معناش رو پیچوندن، گفتن منظور از اعتراض شیوع تو کوچه بازار رو در عرف مردم نیست، منظور از اعتراض و شیوع این است که اگر شما یک لفظ رو در یک معنای به کار بردی در همه مصادیقش می توانی به کار ببری و صحت استعمال دارد یا نه. اگر در همه موارد می توانستی به کار ببری و شیوعش درست بود، معناش که معنای حقیقی است، اگر نه معناش که معنای مجازی است. به نظر میاد این توجیه وجیه نیستش، گرچه خب شخصیت خوینده خیلی شخصیت بزرگی مرحوم اصفهان این به نظر وارد است. اما به نظر میاد اصل اون اشکال به مطلب هم وارد نیست. اشکال چی بود؟ اشکالی بود که شما وقتی میگویید که اعتراض و شیوع دلیل بر معنای حقیقی است، حالا که شیوع نبود، اون بار اولی که استعمال شد استعمالش درست یا غلط؟ استعمال درست. گفتید یک بار و دو بار و پنج بار استعمال این دلیل بر معنای حقیقی نمیشه. چرا؟ چون استعمال عام مثلا این که معنای حقیقی باشه مجازی، درست؟ این تا اینجا درست. حالا اگه اینطور شد، خب وقتی یک بار استعمالش درست شد، ممکنه همون مدلی که در بار اول به کار رفته است که مثلا استعمال مجازی است 50 بار 100 بار 1000 بار تکرار بشه، میشه مجاز رایج. پس تکرار و این شیوع استعمال در کوچه و بازار دلیل بر استعمال در معنای حقیقی نمیشود. اشکال اینه که به قدرت خداوندی دلیل میشود. به یک نکته باید توجه کرد، استعمال در معنای مجازی باید با قرینه باشه. ادعا در این که میگن استعمال دلالت بر حقیقت میکند که استعمال بدون قرینه باشه، ولی استعمال با قرینه شما رأیت و اسدن یرمی رو 1000 بار و 10000 بار شما تکرار کن و در عرف رایج باشه به کار برده جد. این دلیل بر معنی حقیقی که نمیشه که، چون قرینه همراشه. کثرت استعمال و شیوع استعمال یک لفظ در معنا با قرینه دلیل بر معنی حقیقی بودن نمیشه، اون معنی مجازی دیگه. پس نکته اینجاست که استعمال لفظ در معنا هست بدون قرینه، و این درست هم هست به قدرت خداوندی. خب اینجا یک بار دوبارش میگن دلیلی بر این که معنای حقیقی است نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره قرینه باشه، من توجه ندارم. یا مثلا نفر اول رفتیم تو کوچه بازار برخورد کردیم، دیدیم این لفظ رو در این معنا به کار برد، خب شاید یه قرینه حالیه، یه مقالیه، یه مقامیه، یه چیزی هست بین اون و اطرافیان، من خبر نداشتم، احتمالش هست. لذا به صرف یک بار استعمال و دوبار استعمال میگن این دلالت بر معنا حقیقی نمی کنه. شاید یک قرینه هست، من خبر ندارم. ولی وقتی که این دیگه رواج پیدا کرد، هر چقدر که میزان تکرار میره بالا، احتمال این که قرینه باشد و من نفهمیده باشم هم میاد پایین، تا به حدی میرسه که به صفر میرسه یا قریب به صفر، که از نظر عقلایی دیگه مورد توجه قرار نمیگیره. حالا یک بارشو بگی مردم استعمال کوچه بازار استعمال کردند و گفتی که میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچرا، نه ما نفهمیدیم. دو بار سه بار حرف ممکن است استعمال شده باشد، درست نباشد، استعمال شده تو کوچه بازار میفهمن معنا رو از این لفظ میفهمد، شاید قرینه باشه. ولی وقتی شد 100 بار و 1000 بار که دیگه نمیشه که همه اینا قرینه داره و قرینه واسه که ما نمیفهمیم. لذا به قدرت خداوندی همون حرفی که گفتن قدیمی ها گفتن به نظر حرف درستی میاد. اعتراض علامت حقیقته، شیوع، نه شیوع رو خواستش اونجور توجیه کنی که مرحوم حق اصفهانی توجیه کرد، نه، همین معنی شیوع در کوچه و بازار در میان اصحاب لغت و کسانی که به این لغت سخن میگوین، استعمال این لفظ در این معنا با همون قیدی که عرض کردن، این قیدش باید اضافه شد، بدون قرینه این نشون دهنده علامت حقیقته. بله، اعتراض با قرینه نه، علامت حقیقت نخواهد. عدم اعتراض یعنی شیوع نداره، یه بار دو بار سه بار دیدی استعمال شده و بدون قرینه، اینم علامت حقیقت نیست. چرا؟ چون چه بسا اون یه قرینه بوده است به من نرسه، من حالی نشده، من متوجه نشدم، لذا یه بار دوبارم استعمال میگن نه، استعمال اهم از حقیقت و مجاز، ولی بدون قرینه اومده ها، با قرینش که مشخص، بدون قرینه اومده ممکنه قرینه بوده من متوجه نشدم. ولی اگه بنا بشه این تکرار بشه و شیوع داشته باشه دیگه همش نمیشه گفت یه قرینه داره من نفهمیدم. احتمال وجود قرینه که من نفهمیده باشم به صفر میرسه، نتیجه میشه که این استعمال بدون قرینه این معنا ازش فهمیده میشه. خب این نیست مگر اینکه الگوی وسیله باشه. لذا به نظر میاد که باز اعتراض هم همون که قدیمی ترا گفتن به عنوان علامت حقیقت و اماره وضع قابل پذیرش هست با اون معنایی که گفتیم، به شرط اینکه استعمال بدون قرینه باشد. خب بحث در اینجا تمام شد و تو بحث دلالت لفظی و که گفتیم دلالت لفظی تصوری در واقع نشأت گرفته از وضع است و به استعمال و نیت مستعمل کاری نداره و حقیقت وضع رو صحبت کردیم چی هست، اینکه واضح کیست اون رو هم گفتیم که بشر است و تقسیمات وضع رو هم گفتگو کردیم و امارات وضع هم تمام شد. بعد میاد توی بحث اقسام، تو مباحث الفاظ و اقسام لفظ، انشالله در جلسات بعد. و سلام الله علی محمد.